جناب هورزاده، حالا یه نکته‌ای که مطرح میشه اینه که به هر حال تعاملی که رؤسای آمریکا، تصمیم گیرای آمریکا با کشوری مثل ایران دارن، آیا با حضور ایران در مذاکرات یا مثلا حرفای غیر مثلا ضد آمریکایی نزدن، مثلا ما خیلی گل و بلبل در مورد آمریکایی حرف بزنیم، خیلی اظهار محبت کنیم بهشون، این سیاستشون در قبال ایران با این حرفا تغییر میکنه؟ من شاید مثلا یه بحثی که مطرح میشه اینی که اصلا ما بیان برجام رو به عنوان یه الگو نگاه کنیم بهش. بالاخره ما چندین سال رفتیم مذاکره کردیم با آمریکا، به یه سندی هم رسیدیم. این سند حالا دو تا دیدگاه در موردش وجود داره، یکی این که میگن مثلا ترامپ اومد اینو به هم زد، یه بحث دیگه اینه که اصلا از اول که برجام منعقد شد و تعهداتی رو آمریکا پذیرفت، هیچ موقع به این تعهدات پایبند نبود. شما کدوم یکی از این دیدگاه رو قبول دارین؟
خب در طول این 40 سال گذشته و حتی برگردیم به 30-40 سال قبل‌تر از انقلاب هم همه این مسیرها رو بارها رفتیم و آزمودیم. نمونه آخریش که جلوی چشم همه ملت ایران هست همین نمونه برجام هست که خب دیگه گل و بلبل تر از این امکان نداشت که گفته بشه و زده شد. و حتی وقتی که رهبر معظم انقلاب عنوان کردن که از آمریکایی‌ها ضمانت کتبی بگیرید، ضمانت کافی بگیرید، اون مقام مسئولمون برگشت گفتش که امضای آقای کری تضمین هست، آقای کری تضمین کرده، امضا کرده و برای نوه همدیگه گشت تولد گرفتن دیگه. بالاخره پدر یکی از مقامات مذاکره کننده فوت کرد، اومدن به عرضم به خدمت شما که هتل و عرض تسلیت گفتن دیگه، نهایت گل و بلبل انجام شد. ولی تو این دو سال گذشته
آورده ای داشت اون موقع،
آوردهش حالا همین برجام میشد که گفتن همه چیز رو
آورده که مردم چیزی رو ببینه،
ولی گفتن که باید بگذره و گلابی و برجام بیاد، گلابی و برجام نصیبش بیاد، ولی جز چند تا هواپیمایی که فروختن و اونها هم رو الان ما تو به روزرسانی سیستمش مشکل داریم، تو قطعاتش همون هم چند تا یکم که دادن و خریدیم مشکل داریم. در قبال اون بسیاری از اطلاعات کشور رو برداشتن و بردن، اون 120 هیئت بازرگانی که وارد ایران شد و به دستور مقاماتی که عنوان کردن که اطلاعات رو بهشون بدید، اینها میخوان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن، تا حتی اطلاعات منابع طبیعی ما رو بردن، اطلاعات آبهای زیرزمینی ما و هر آنچه که داشتیم رو به اینها دادیم، رفتن و نشون به اون نشون که یه دونهشون نیومدن تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن. البته اگه بخوایم که منصف باشیم، بله چند تا 4 تا یا 5 تا کارخونه سیگارسازی تو ایران زدن آمریکایی‌ها و چند تا هم کارخونه نوشابه سازی، یعنی نهایت تکنولوژی که تو ایران آوردن در همین سطح بود. و تو این 2 سال گذشته ما شدیدترین مواضع ضد آمریکایی رو از مسئولینی داریم که همونها عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن و بلکه بالاترش، یعنی اگر که با گل و بلبل میشد کاری انجام بده که این عزیزان به این شکل موضع‌گیری نمی‌کردن. اما اگر بخوایم خیلی برگردیم به قبل‌تر و تاریخ را جستجو کنیم، آیا اصلا هنگامی که اصلا اسمی از انقلاب اسلامی هم نبود، جمهوری اسلامی هم اصلا چند دهه بعدش مردم انقلاب کردن و به پیروزی رسید، رفتارهای آمریکایی‌ها در مواجهه با رژیم پهلوی ببینید، بسیار تحقیرآمیز، رسما از ما حق تبحش می‌گرفتن کارشناسان نظامیشون در ایران. عرضم به خدمت شما که اون قانون کاپیتولاسیون که اجرا شد، کودتای 28 مرداد که در ایران اجرا کردن، اون موقع کسی در ایران مگر آمریکا نمی‌گفت.
اخیراً هم اعلام شده که هواپیماهایی که دور شاه تو ایران بوده، تو جنگ ویتنام که آمریکا کم می آورده، از هواپیماهای ایران بدون اطلاع شخص شاه استفاده میکرد.
بله، در خاطرات مقامات وقت ارتش شاه این به صراحت آورده شده، چندین نفرشون این رو اذعان کردن که اصلا ما این رو فرمانده وقت نیرو هوایی مثلا در کتاب خاطراتش همین رو آورده که آمریکایی‌ها تماس گرفتن و درخواست فلان تعداد فانتوم داشتن و ما به سرعت ارسال کردیم. بعدها به شاه گفتیم که آره مثلا آمریکایی‌ها، حتی شاه اختیار ارتش خودش رو هم نداشت، اون رفتار شده. بذار در جواب اون کسانی که میگن که برخورد انقلاب با آمریکا یا مثلا فتح لانه جاسوسی آمریکا باعث این رفتارهای پرتنش و پرهزینه با کشور ما شده، این فاقد وجاهت حتی تاریخی است، حالا استدلال عقلی و مسائل دیگرش بماند. و از قضا اگر 13 آبان دیگه دیروز بود دیگه، بخوایم یکی از بهترین و مؤثرترین خدماتی که جنبش دانشجویی به کشور انجام داد همین تسخیر لانه جاسوسی بود. حالا بماند که چند نفریشون ممکنه که بالاخره هر انسانی در گذر زمان عوض بشه و اعتقادش عوض بشه، چند نفریشون برگشتن بعدها عذرخواهی کردن، اما خیلی از عزیزانی که این دانه جاسوسی رو فتح کردن بعدها به شهادت رسیدن، خیلی هاشون هنوز هستن و در خدمت انقلاب هستن. منتها خب به قول اون اندیشمند معروف آمریکایی که گفت میدونید چرا در کشورهای در آمریکا کودتا انجام نمیشه؟ چون در آمریکا سفارت آمریکا وجود نداره. و یکی از بارها آمریکایی‌ها اذعان کردن که یکی از دلایلی که ما نقشه‌هامون و راهبردهامون در ایران موفق نمیشه چون حضور مستقیم نداریم، چون سفارت نداریم، نمیتونیم یه جنبندی خوبی از فضای سیاسی ایران داشته باشیم.
جناب دکتر صارمی، حالا بالاخره چند روز آینده نتیجه انتخابات آمریکا معلوم میشه. اگه ترامپ بیاد که تقریبا همین سیاست خارجی که تا حالا داشته رو ادامه خواهد داد، اما اگر بایدن بیاد یه بحثی داشته، هم شما هم اشاره فرمودید در مورد این که من مثلا برجام رو مشروط ادامه خواهم داد، اینو به هر حال سیاست خارجی ما باید چگونه باشه در قبال حالا ترامپ که تقریبا فکر میکنم سیاست خارجی ما هیچ تغییری درش متصور نیست، ما باید همین سیاست خارجی رو ادامه بدیم. مثلا اگه بایدن بیاد ما باید تغییری در سیاست خارجی اون ایجاد کنیم یا نه؟
البته من یک توضیح در مورد سیاست خارجی ترامپ هم بدم. یک احتمال وجود داره. خب یه رویه در رؤسای جمهوری امریکا وجود داره که در دوره دومشون میان وزیر خارجه رو عوض میکنن، تقریبا همشون این کارو میکنن، وزیر خارجه رو عوض میکنن و بیشتر سیاست های رو دنبال میکنن که بر اساس منافع ملی امریکا باشه، نه تحت تأثیر لابی های صهیونیستی یا لابی های عربی. خب شما اگر رؤسای جمهور امریکا در چند دوره قبلی که دو دوره بودن و یه بررسی بکنید، مثلا اوباما در دوره اولش خب شدیدترین تحریما رو بر علیه جمهوری اسلامی انجام داد، در دوره دومش اومد بحث مذاکره رو مطرح کرد، یا بوش پسر تا مرز حمله نظامی به جمهوری اسلامی جلو رفت، در دوره دومش اومد گفتش که بیاین مذاکره کنیم، حالا تو بحث عراق بود، یا کلینتون در دوره اولش قانون داماتو رو بر علیه ما اجرایی کرد، در دوره دومش اومد وزیر خارجش آلبرایت اومد بابت کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد، بحث مذاکره رو، یا ریگان که دو دوره‌ای بود، اونم دوره اولش که شدیدترین حمایت رو از رژیم عراق انجام داد، در دوره دومش مکفارلین رو فرستاد. من به نظر میاد ممکنه این به عنوان یک احتمال ما در نظر بگیم در دوره دومی که ترامپ اگر احتمال داشته باشه رئیس جمهور بشه در سیاستاش تغییراتی رخ بده و مثلا پومپئو رو عوض بکنه، بیاد یه بخشی از تحریم‌ها رو حذف بکنه، بیاد بگه مذاکره بکنیم در چارچوب همین به صورت یعنی همون مدلیو که ما تصورمون از بایدن وجود داره، ممکنه ترامپ بیاد اینو اجرایی بکنه. و در مورد بایدن هم مطلق نمیشه بگیم که مثلا میاد اینو این کارو میکنه، الان اینو گفته، اونم باز ممکنه دو تا اتفاق بیفته. یه اتفاق این که بیاد بگه که نه خب این تحریم‌ها رو که ما نمیتونیم برگردونیم چون اصلا بعضیش از حوزه اختیارات ما خارجه، بعضیش که زمان داره، بعضیش که مثلا سنا تصویب کرده، من نمیتونم، زمان میبره، اصلا ما برجام بذاریم کنار، یه مذاکرات جدیدی خب ما هم قبول نکنیم، بعد بگه خب پس همین تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اون مدل ترامپ رو اینجا ادامه بده، یا نه بیاد از اختیارات خودش تو فرمانهای اجرایی که داره بخشی از تحریما رو حذف کنه. همین داستان رو بگیم برگردیم به برجام و ما بیایم با هم دیگه مذاکره بکنیم. حالا سیاست خارجی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ قطعا سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید بر اساس این باشه که رفتارهای این افراد یا این سیاست‌ها در امریکا با هر مدلی که ریشش یکیه رو ما بتونیم با اون مدل مقابله بکنیم دیگه. اگر ما در برجام اومدیم مذاکره کردیم با امریکایی‌ها با دست پر بود، 20% غنی‌سازی داشتیم، سانتریفیوژ 19 هزار تا نصب شده داشتیم. خب من فکر می‌کنم این مصوبه‌ای که مجلس داره این کمک خوبی می‌کنه برای اینکه اگر یک روزی یک اتفاق قرار شد بیفته 1% یا هر چی یا قرار شد تو برجام مذاکره ما با دست پر باشه، ما با غنی‌سازی با مدل‌های جدید سانتریفیوژ باشه با توانایی در بحث سیاست خارجی ما میتونیم همون پیمان‌های راهبردی، قراردادهای راهبردی با کشورهای همسایه داشته باشیم. قرارداد راهبردی با عراق، با ترکیه، با پاکستان، با افغانستان و حتی روسیه که خیلی اونا حساسیت دارن و چین که دیدیم که حتی صحبتش شد چه فرایندی و چه فضای رسانه‌ای ایجاد کردن که آقا اینو به همش بزنن. خب از این مدل‌هایی که ما و اینکه ما به اون توانایی خودمون عملیاتی بکنیم. چرا مثلا در وزارت خارجه معاونت اقتصادیش انقدر منفعله؟ اگر ما معاونت اقتصادی قوی داشته باشیم، صادراتمون رو قوی انجام بدیم، لزومی نداره که انقدر انتظار داشته باشیم که مثلا فلان منابعمون آزاد بشه. برگشت به توانایی‌های داخلیمون. ما در بحث مثلا حالا قرارگاه خاتم کارهای خوبی داره انجام میده، ما بعد در بحث فرآورده‌های نفتی ما میتونیم تبدیل به صادرکننده بزرگ در منطقه بشیم، از خام فروشی دست برداریم، احتیاجی نداشته باشیم که نگران این باشیم که امریکا نفت ما رو تحریم بکنه. ما بازگشت به اون توانایی خودمون حالا در سیاست خارجی فعال شده، معاونت اقتصادی وزارت خارجه که من فکر می‌کنم خیلی فقط یک حالا یک اسمی رو گذاشتن، یک فردی هستش، خیلی من فعالیتی ازش ندیدم، و اینکه ما در صحنه سیاست خارجی فعال باشیم، استفاده از محور مقاومت در منطقه، توانایی محور مقاومت ما میتونه خیلی کمک بکنه به ما. اون دست برتری که ما در منطقه داریم میتونه در صحنه بین‌الملل کمک کننده باشه، در سیاست خارجه ما به عنوان یک کمک کننده باشه و حرف تأثیرگذاری داشته باشیم در منطقه، برای اینکه اگر احیانا هر سیاست خارجی داشت به نوعی بتونه اون سیاست خارجی رو خونسا کنه، چون بخش عمده‌ای از مباحثی که امریکایی‌ها مطرح میکنن به بحث حضور منطقه جمهوری اسلامی و خونسا کردن فعالیت هست. ما میتونیم این انرژی رو اونجا بزنیم، با اونا مقابله بکنیم و در واقع سیاست خارجیمون رو طراحی بکنیم، نه اینکه ما در 2016 همه بخشی از ساختار دولت چشم انتظاریم بود که کلینتون بیاد رئیس جمهور بشه، بعد نشد، همینجور موندن که چیکار کنیم حالا که کنیم تو نجات چی کار کنیم؟ همون گفت قاطعانه بودم میشه. خب نباید این. ما باید همه اون اتفاقاتی که ممکنه بیفته در نظر بگیم، بر اساس اون سیاست خارجیمون رو طراحی بکنیم.
جناب مرتضی وقت زیادی نداریم، فقط سوال آخر من در ادامه صحبت جناب دکتر سارمیراد، به هر حال ما چه گزینه هایی در سیاست خارجیمون داریم که بهش تمسک پیدا کنیم و از این تحولاتی که ارتباطی با ما پیدا نمی‌کنه در سیاست خارجی آمریکا و عملاً جز ضرری برای ما چیزی نداشته، از اینا خلاص بشیم؟
من در ادامه حالا این سوال هم در ادامه سوال قبلی و فرمایش عزیزم دکتر صارمی هست همین نکته اشاره کنم که خب آمریکا تقریبا 6000 کیلومتر دورتر از مرزهای ماست. ما این بازار 400 میلیونی اطراف خودمون رو رها کردیم، کسانی که همکیش ما هستند، بعضی از کشورهاش همزبان ما هستند. اگر بیایم و مبتنی بر تقویت تولید ملی و صادرات رو بهش بها بدیم، با این آورده میتونیم بسیاری از مشکلات کشور، بیکاری رو، رکود رو، خیلی مسائل میتونیم حل بکنیم و از قضا در مواجهه با قدرت‌های بین‌المللی میتونیم با دست پر و دست برتر وارد مواجهه بشیم، حالا به عنوان صحیح ترش.
بله، خیلی متشکر. در خدمت جناب آقای محمد حامد هورزاده، کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر رضا صارمی راد، کارشناس امور بین‌الملل، و تلفنی هم جناب دکتر علیرضا رضاخا، کارشناس امور آمریکا رو در خدمتشون بودیم و از دیدگاهشون بهره بردیم. تا برنامه بعدی گفتگوی سیاسی، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و نتیجه اون پرداختن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شما تلفن 162 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، ما سراپا در راه تو ایستاده ایم و خواهیم ماند ای وطن.
رادیو نمایش برگزار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همش دریان
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که سپهبد شهید و جبهه مقاومت،
یه تله انفجار
جنرال و استکبار جهان،
فرمانده ارشد ایرانی در
رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و عصر بسیار آرام و بانشاطی رو برای یکایک که شما بزرگواران آرزو میکنیم. اگه موافق باشید درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن هم داشته باشیم.
درنگ. این قسمت نیک و بد،
بدرون دارم من
خدا سوگند که من هیچ خطا نکردم داروغه، به خدا سوگند که من مال کسی نخوردم و نان کسی را آجر نکردم، آب کوزه کسی را نیالودم، از چه مرا در بند میکنی؟
حکم چنین دادن و من نیز محکوم به محبس میآورم. پس دهان ببند و در گوشه بنشین.
تا چه هنگام؟
آن هنگام که قاضی فرمان داده.
داروغه، داروغه، تو را به خدا به قاضی بگو یک بار دیگر در احوال من نظر کند، شاید درستی گفتارم و کذب ادعایم شاکیانم معلوم شود.
آرام آرام آرام.
کیستی؟
روزگاری شهنه بودم، لیک اکنون چون تو در بندم و محبوس.
از من گناهی سر نزده، رهایم کن.
باشد باشد، گیرم حقیقت همان است که تو میگویی، لیک با فریاد و فغان پشت دری که بسته است به هیچ کجا نخواهی رسید.
پس چه کنم؟
صبور باش، و هرگاه زندانبانان برایت گرد نانی و کوز آبی آوردن، آنان را به آرامش و مهر خطاب قرار بده و تمنا کن تا حکایتت را به قاضی برسانند تا بار دیگر ماجرایت را از نو پیگیری و دنبال کند، شاید که فرجی شود.
و تو همین میکنی شحنه دیروز و محبسی امروز؟
نه.
از چه؟
از این که من خطا کردم، آن قدرت که جامعه شهنگی مرا داده بود کور و کرم کرد، دست به مال و جان مردمان دراز کردم و انجامم این شد که میبینی. اما اگر تو بیگناهی باید که کاری کنی تا مفید افتد، نه اون که به فریاد تنها خیشتن را هلاک کنی. دانستی؟
آری آری، و سپاس، به دلم قرار و آرام بخشیدی مرد. مرا به آن کار نیست که پیش از این چه کردی، لیک یقین دارم اکنون نوری در دل داری که این سیاه چار را از برای من درمانده روشن کرد.
خدایتان لعنت کند. از چه چون قلقل شور با بر آتش که حتی دمی پایان نمیگیرد یک دم دهان نمیبندید؟ سختی و بند و حبس کم بود، هیاهوی شما نیز با آن افزوده شد، زبان نگاه دارید و دهان فرو بندید. من دوش تا سرگاه به درگاه خداوند به عبادت مشغول بودم، دستان و زانوانم پینه بسته و چشمانم بیسو شده، حال باید گوشهایم نیز از هیاهوی شما کر شود.
کدام هیاهو عابد؟ کدام هیاهو؟ این بیچاره را تازه در بند کردن، ترسیده و حیران است، باید که یاریش کنیم یا نه؟
باشد که خداوند یاریش کند، دیگر صدا نشنوم نشنوم.
چه بود؟
عابدیست که به تهمتی در بند افتاده. مرا به راست یا دروغ آن تهمت کاری نیست، که خداوند از سر همه چیز آگاه است، تو را نیز کاری نباشد.
نخواهد بود.
و دیگر؟ آی با تو هستم، تازه رسیده.
ها؟
اگر به راستی همان گونه که گفتی بیگناهی، با شحنگان دزد و بدنام همنشین مشو، که سیاهی تینت آنها در تو نیز کارگر می افتد.
این شحنه بد تو نگفت مرد، تو از چه بد او میگویی؟
زیرا من عابدم و او خطاکار،
و هر دو در محبس.
دهان ببند، دهان ببند، من به تهمتی اینجایم، لیک شما از من دور شوید، شما خطاکاران از من دور شوید و جامعه هم نیالایید. نفرین بر شما باد، نفرین بر شما باد، تا در آتش بسوزید، باد تا دهان به زیر خاک گور بر هم بدوزید، باد تا جمله هلاک شوید. از جانم چه میخواهید؟
هیچ، هیچ نمیخواهیم عابد، تو آسوده باش. آسوده باش، این بیچاره نیز دیگر با تو سخن نخواهد گفت، تو آسوده باش.
آری آری، حتی با من سخن نیز نگوید، اما اگر بخواهد خدمتم کند میپذیرم. باشد که نظر رحمت خدا به واسطه خدمت به عابدی زاهد به جانب او برگردد.
هاویلا، بدان که من چنان نظر رحمت نخواهم.
به درک از فلسافلین، هر خیر بزرگ سهم هر نااهل حقیر نشود.
جدل نکن برادر، جدل نکن. بیا برویم تا تو را جرعه آب و لقمه نانی دهم. بیا، جدل بس است.
خدایت خیر دهد، تو خود را خطاکار میدانی و آن عابد خود را بیگناه میپندارد، لیک من چون تویی را به خوی مهربان و خوش نیکتر میبینم از آن که به عبادت هستم ما در کبر و غرور. گناهکاری که مهر در دل دارد بهتر از عابدی که کبر در سر دارد.
داستان‌های تازه‌ای از بوستان و گلستان رو به اتفاق مرور کردیم، اما برای تو از جانمان هم خواهیم گذشت ای وطن.
درازه تاریخ ثابت کرده اینو، این سرزمین اسلور سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه. از مرد هامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا، هستی ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا. از تو خونه امروز هم وقت دفاع است، آینده و فرهنگمونه. کی گفته از این گربادا حتی یه ذره باج داریم؟ اصلا بگو طوفان بگیره، ما ریشه توی خاک داریم. افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز، حیات من نزل یعنی خون میدیم اما خاک هرگز. نسل نبرده تا مطمئن باشیم دشمن از گرگ بودن توبه کرده. دنیا همه هم دست بودن، ما دست خالی جنگو بردیم. دنبال ترسوندن نباشید، ما از هناتون رنگو بردیم. تا آخرین لحظه محاله حتی به روتونم بخندیم، با یک اشاره کافیه تا سربند هامونو ببندیم.
خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما خوبان. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.